ساعت 11 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. گزارش رویترز اتحادیه اروپا 37 تن دیگر را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم می کند. گزارش ها از امنیتی شدن زاهدان و حضور سنگین نیروهای امنیتی در این شهر حکایت دارد. دادگاهی در سوئد دو برادر ایرانی را به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم کرد. من رویا ملکی با این بخش خبری در کنار شما هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا 37 تن دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران مشمول تحریم خواهند شد، اما کلیت سپاه پاسداران در این نشست تحریم نخواهد شد و بررسی ها ادامه دارد. به نوشته رویترز، چهارمین بسته تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و تحریم برخی دیگر از اعضای سپاه روز دوشنبه در نشست وزیر وزیران خارجه این اتحادیه تصویب خواهد شد. با این حال یک دیپلمات اتحادیه اروپا به رویترز گفت بحث‌های قانونی درباره تحریم کلیت سپاه ادامه دارد و برای نشست دوشنبه آماده نخواهد بود. ساعتی پیشتر نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم بیشتر ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شدند. وبسایت هالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و همچنین برخی دیگر از رسانه‌ها روز پنجشنبه گزارش دادند که نیروهای امنیتی حضوری پرشمار در زاهدان دارند و تعداد زیادی ایست‌های بازرسی در سطح شهر برپا شده است. هالوش وضعیت زاهدان را با غزه مقایسه کرده و نوشته است شهر زاهدان به زندانی با بیش از 1 میلیون شهروند تبدیل شده است. ساعتی پیشتر مشاور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با رادیو فردا امنیتی شدن زاهدان را تاکید کرد، اما گفته بود گزارش ها درباره محاصره مسجد مکی صحت ندارد. چندی پیش محمد جواد لاریجانی از مقام‌های پیشین قوه قضاییه تلویحاً خواستار تخریب مسجد مکی شده بود. در تمامی 15 جمعه گذشته شهروندان زاهدان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و دادگاهی در استکهلم روز پنجشنبه دو برادر ایرانی سوئدی به نامهای پیمان و پیام کیا را به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم کرد. پیمان برادر بزرگتر که سالها در سرویس امنیتی سوئد شاغل بود به حبس ابد محکوم شد و برادر او کیا که اطلاعات محرمانه را در اختیار روسیه می‌گذاشت به 9 سال و 10 ماه زندان محکوم شد. بر اساس مستندات دادگاه این دو برادر به مدت 10 سال از 2011 تا 2021 میلادی اسناد حساس و محرمانه را در اختیار روسیه گذاشتند و به امنیت سوئد لطمه زدند. دست کم وکیل یکی از این دو برادر گفت علیه حکم صادر شده فرجام خواهی می کند. اما در حالی که بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه به 45% رسیده، اما لایحه بودجه 1402 دولت 13 تا تنها 20% افزایش حقوق را نشان می‌دهد. لایحه‌ای که نه تنها تورم را کاهش نداده، بلکه بنا به تحلیل کارشناس اقتصادی طبقه حقوق بگیر و بازنشستگان باز هم فشار اقتصادی مضاعفی پیش رو دارند. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا از او پرسیدم که لایحه بودجه سال 1402 چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران دارد.
این بودجه از ضرورت‌هایی که نظام حکمرانی برای خودش حس می‌کنه حکایت می‌کنه. از یک سو تمام مشکلات ساختاری بودجه که طی سنوات گذشته رشد کرده و به صورت اسکلت و ساختار در اومده باقی مونده، از سوی دیگر از تورم 40% صحبت میکنه که قطعا تورم بالاتر از اون خواهد بود. در جوار این تورم 40% افزایش حقوق بگیران رو در حد 20% محدود میکند، یعنی اینکه حکم بودجه این است که حقوق بگیران کشور سطح سفرشون معیشتشون باید 20% حداقل کاهش پیدا بکنه. در جوار این کاهش هزینه دستگاهایی که نظام حکمرانی برای حفظ خودش ضروری میدونه به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا دستگاهی نظیر وزارت اطلاعات، فرماندهی کل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به شدت افزایش پیدا کرده. در نتیجه این از ضرورت‌های حکایت میکنه که در شرایط کنونی نظام حس میکنه و الا اون مسائلی که در ساختار بودجه به صورت سنواتی وجود داشتن و ایرادهای بسیار بنیادی هستن، همه اونا باقی هستن.
اشاره کردید به بودجه و شرایط کنونی نظام، این بودجه چه تفاوتی با بودجه 1401 داشته و آیا تغییرات کلانی در این بودجه دیده میشه یا خیر؟
این تفاوت این بودجه افزایش حدود 40% حجم بودجه است و این البته تقریبا برابری می کند با میزان تورم. در نتیجه بودجه به لحاظ واقعی گسترشی انبساطی به نظر نمی رسه، ولی مسائل بسیار جدی در درون بودجه وجود دارند و اون این که میزان درآمدها و هزینه های جاری بودجه، اینها از کسری قابل توجهی رنج می بره. یعنی کسری بودجه به رقم قریب 500 تریلیون تومان، 478 تریلیون تومان، 1000 میلیارد تومان بالغ می شود و این رو قراره از دو تا منبع تامین بکنه و طبق سنوات اینها منتقل می شوند روی بانک مرکزی در نهایت و در نتیجه حجم پول و تورم. در نتیجه این مشکل به جای خود هست. مشکل دوم این است که این بودجه در واقع حدود 40% بودجه اداره مملکته و حدود 60% بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی دولتی که اصولاً این بخش بزرگ هم از دادن مالیات معافه و هم مورد بررسی قرار نمی‌گیره. یعنی این جعبه سیاه نظام برای تغذیه خودی‌ها و برای پوشوندن ناکارآمدی‌ها. این در این بودجه علی‌رغم تمام سخنانی که در مورد اصلاح ساختاری بودجه گفته شده، این مشکل بسیار بنیادی دوام داره و در نتیجه انتظار می‌رود که این مشکلات ناشی از اون ادامه پیدا کنه. آخرین نکته که اضافه کنم این است که بودجه بر مبنای درآمدهای بودجه جاری، بر مبنای درآمدهای نفت و مالیات حساب میکنه. رقم مالیات به شدت بالاست، یعنی رقمی که از مالیات باید وصول بشه حدود 826 تریلیون تومان و مبلغی که باید از طریق فروش نفت و پتروشیمی و میانات و گاز حاصل بشه 604 تریلیون تومانه. این خودش محل توجه باید باشه. این که مالیات به شدت افزایش پیدا میکنه، فشار رو روی مردم به ویژه حقوق بگیران به شدت بالا میبره و حجم معیشت رو کاهش میده و اون درآمد ناشی از نفت درآمد ریسک داریه. یعنی بر مبنای این است که نظام بتواند روزانه 1,400,000 بشک نفت بفروشه از بابت قیمت حدود 80-85 دلار و این کاملا امر مشکوکیه، برای اینکه با این جریاناتی که میگذره به ویژه تحریم‌های فزاینده انتظار میره که جلوی فروش نفت بیش از پیش گرفته بشه، در نتیجه این درآمدها وصول نشه. اگر این درآمدها وصول نشود، فشار روی مالیات دهندگان افزایش پیدا خواهد کرد و فشار تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.
تحلیل حسن منصور را شنیدید، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره بودجه سال 1402. اما جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه برای مذاکره با مقامات اسرائیلی وارد این کشور شد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه دولت جو بایدن به اسرائیل پس از روی کار آمدن دولت بنیامین نتانیاهو است. در مورد این دیدار و گفتگوهای آن، همکارم پروانه وحیدمنش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگو کرده است.
دو مسئله در این دیدار مطرح شد: یک، کماکان ایران; دو، درخواست بنیامین نتانیاهو و دولت جدید او برای گسترش هرچه سریع‌تر پیمانهای صلح ابراهیمی با تاکید بر عربستان سعودی در قبال ایران. در واقع از نظر نتانیاهو ایشون این ملاقات رو اینجوری به جلو برد که خب شما هم واقف هستید که برجام دیگه مرده، برجام دیگه موضوعی قابل مطرح شدن نیست و بنابراین باید که ما الان تلاشا رو بر دوران بعد از برجام بگذاریم. که در این زمینه البته هم آقای جک سالیوان، هم آنتونی بلینکن، هم سایر مقامات آمریکایی، البته به یاد داریم که خود جو بایدن هم گفته بود که برجام مرده و از نظر آمریکا فعلا فقط اعلام نمیشه. این در مورد ایران. در مورد مسائل پیمانهای صلح ابراهیم. خب این پیمانها در زمان نتانیاهو به دست آمد، با کوشش او به دست آمد، با حمایت او در برابر عربستان سعودی بود که امارات و بحرین جرأت این کار رو پیدا کردن، ولی اتفاقا اجرای اون زمانی شد که خود نتانیاهو دیگه در قدرت نبود. الان نتانیاهو اصرار و عجله داره که مخصوصا مسئله عربستان سعودی رو پیش ببره، در جایی که محمد بن سلمان هم در روزهای اخیر تاکید کرده که عربستان در سالهای آینده به سوی پیشرفت زیادی خواهد رفت و اصولا خاورمیانه خاورمیانه نوینی خواهد بود که در اون عربستان نقش بسزایی داره. فرمودید که مسئله رسانه‌های اسرائیل چطور به این نگاه کردن؟ تقریبا خیلی در حاشیه و زاویه، چرا؟ چون این ملاقات در زمان بسیار بدی انجام شد. این ماجرایی که شب در اسرائیل به اوج خودش رسید، دیوان عالی عدالت اسرائیل به نتانیاهو دستور اکید داده که وزیر ارشد، یعنی ارشدترین وزیر دولت جدید نتانیاهو، باید برکنار بشه.
خانم رام، دیوان عالی اسرائیل روز گذشته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دستور داد یکی از وزیران ارشد کابینه رو به دلیل سابقه محکومیت مجرمانه برکنار کنه. این حکم دیوان عالی اسرائیل چه هست و چه پرونده مجرمانه پشت این وزیر کابینه است؟ در مورد این موضوع برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه واکنش دولت نتانیاهو چه بوده به این دستور دیوان عالی اسرائیل؟
ببینید، در این 74 سال و اندی وجود دولت اسرائیل هرگز نبوده که افرادی که در زندان بودن به دلایل فساد مالی یا هر دلیل دیگری بیان و هم وزیر بشن و هم این که وزیر ارشد بشن و هم این که جایگزین نخست وزیر بشن در یک دولت. اما نتانیاهو آمد در این دولت جدیدش این تابو شکنی رو کرد. سخن از خاخام اریه درعی هست که ایشون دبیر کل حزب مذهبی شس هست. حزب شس یک حزبیست از یهودیان شرقی تبار که اینها همیشه در این 30 چند سال فعالیتشون میگن یهودیان غربی تبار، اشکنازی ها پدر یهودیان شرقی تبار در این کشور درآوردن. شما ها در دیوان عالی، در همه نهادها حضور دارید، ما رو به چشم آدمای درجه دو نگاه میکنید، پدران ما رو به بیگاری گرفتید، خودتون مقام های مهم رو در دست میگیرید و بنابراین حزب شست همیشه یه جایگاه روبه محبوبیت بیشتری داره، چه بسا که در همین انتخابات اول آبانم برای همین بود که حزب شست مقبولیت بیشتری پیدا کرد و دست و کرسی رو به دست آورده. نتانیاهو اصلا به آقای درعی که در زندان هم بوده میگه که برادر من. دیشب بعد از این دیوان حکم عالی نتانیاهو دوید رفت خونه آقای درعی در اورشلیم که اصلا تسلیش بده. حالا این برای اولین باره که دیوان عالی به دولت میگه که شما اصلا یک سابقه و بدعتی به وجود آوردین، بنابراین باید ایشون رو اخراج بکنید از دولت. حالا باید دید که آیا نتانیاهو که خودش با پرونده اتهامی روبرو هست الان میخواد چیکار بکنه. یک معضل بزرگ و درگیری داخلی بزرگی ایجاد شده که این ناشی هست، البته تازه نیست، این ناشی هست از یک سلسله شکاف‌های عمیق مذهبی، اقتصادی، سیاسی، حتی میخوام بگم نژادی در این کشور که الان در این دوره بیشتر خودش رو نشون میده.
گفتگوی همکارم پروانه وحید منش رو شنیدیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما هنوز کمتر از 2 دقیقه زمان داریم برای شنیدن اخبار. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، گزارشی از وضعیت بند زنان این زندان منتشر کرد که در آن به مواردی از قبیل پرونده سازی ها، شرایط نگهداری، بیماری های جدی برخی زندانیان و همچنین استفاده گسترده از سلول انفرادی پرداخته است. بر اساس گزارشی که نرگس محمدی تهیه کرده و در اینستاگرام منتشر شده، از 58 زندانی محبوس در بند زنان اوین، 57 تن تجربه سلول انفرادی داشته و مجموعاً بیش از 8000 روز را در این سلول ها گذراندند. نرگس محمدی که سالها زندانی است، بارها درباره سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران اطلاع رسانی کرده و کتابی از او نیز با عنوان شکنجه سفید منتشر شده. اما خبری دیگر، ابراهیم رئیسی و به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا ملکی، به شما بدرود.